رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش آمدید. در این برنامه من همین خاکی همراه امان کفا گفتگوی خواهیم داشت حول جدال آمریکا و ایران تحت عنوان تحریم ها و فضای جنگی. از شما دعوت میکنم که در این برنامه با ما همراه باشید. امان کفا، به برنامه امروز ما خوش اومد.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو نینا.
تشدید جنگ لفظی بین هیئت حاکمه ایران و آمریکا، ترامپ و تیمش از یه طرف، روحانی و هیئت حاکمه ایران از اون طرف، هم سردار سلیمانی از یه طرف دیگه، یه جنگ روانی رو به راه انداخته. از یه طرف روحانی میگه جنگ با ایران مادر جنگ‌های دیگر خواهد بود، از یه طرف سردار سلیمانی پیغام میده که میگه شما با رئیس جمهوری مملکتمون روبرو نیستید، با ما روبرو هستید و تهدیداتی میکنه. خلاص یک فضای جنگی رو وقتی که شما فضای عمومی رو نگاه میکنید، یک فضای جنگی رو میبینید، یک جنگ روانی رو میبینید. برای مثال دارن یه ترس و وحشتی رو به جامعه غالب میکنن. مثلا یکیشون، از یه طرف یکی سلیمانی رو سردار قهرمان ایرانی میخونه، از یه طرف یکیشون سوار بر اسب آمریکا قصد رژیم چنج داره. میخوام بگم یه جنگ روانی که جنبه های متفاوتی داره. میخوام سوالمو اینطوری مطرح کنم، ورای این تبلیغات، ورای اون پروپاگاندایی که وجود داره، این وضعیت کنونی رو، این رجسخانی که دوتا هیئت حاکمه ایران و آمریکا برای همدیگه میکنن رو چطوری باید ارزیابی کرد و چطوری باید دید و کجا قرار داره؟
ببینید، ما از چند جنبه میشه به این نگاه کرد. از یه جنبه میتونید شما به این نگاه کنید که چرا این فضای جنگی هست. اول شاید قبل از هر چیز باید گفتش که به طور واقعی فقط فضاسازی و جوسازیه. تا اونجایی که به جنگ مربوط میشه یک همچین امکانی وجود نداره، در حال حاضر لاقل این امکانش وجود نداره. از یه طرف شما نگاه میکنید به نیاز این برخورد و این نوع برخورد از جانب آمریکا، و اون نیاز از چندی اینجا میاد و ایران به طور واقعی تعیین کننده توش کنشون نیست. یکی مشکلات درونی و مسائل داخلی خود آمریکاست، به خصوص این جدا از دوره ترامپ، جدا از دوره انتخاباتیش، قول و قرارهایی که داده و وعده هایی که داده بود و مشکلاتی که با اونها مواجه شده. در همین این لحظه فعلی، در همین چند روز اخیر، نیاز این بیشتر بود. شما مواجه هستیم با شرایطی که خود آمریکا بعد از مذاکره که پوتین کرده بود با ترامپ و مشکلاتی که سر نوع رابطه و تصویر غیر معترضانه ای که ترامپ داده بود و شما باش مواجه هستین، و این فشاری آورده بود، و از طرف دیگه مسئله حل نشده عرب و فلسطین و اسرائیل هستش که یه جنبه دیگه داره که اونم یه فشار مضاعفی داشت. اختلافات و مسائل و مشکلاتی که بین اروپا، آمریکا و حتی به درجه چین و روسیه دارن با آمریکا، و مشکلات فعلی که تو دنیای چند قطبی امروز هست، همه اینا رو بذارین رو هم دیگه، نیاز به ترامپ، و برای اینی که به نظر برسه که یه آدمی هستش که خیلی دلش میخواد که علیه ایران و علیه هر گونه اون چیزی که خودشون بهش میگن مرکز تروریسم و غیره تصویر اونجوری بده، و تصویری که لاغر قبل‌تر توی دوره تو آمریکا کمتر بود، این نیازش روز به روز بیشتر شده. فشارهای متعددی که هستش، میگم این نیاز رو از اون جنبه اعتراضی یه دفعه ایشو که همه رو یه جوری شوکه کرد، کس انتظار نداشت که یک همچین پاسخی فوری ترامپ بده، به خصوص بعد از داستان برجام و هم خوردن اونو خروج آمریکا از برجام. ولی به هر حال این نیازش از زاویه نظر امریکا هستش. از نقطه نظر ایران هم شما اگه نگاه کنید، نیاز به ساختن این فضا، به وجود آوردن شرایطی که تحمیل بکنن یه فضای جنگی رو، تصویر اینی که بالاخره ایران داره مورد تعرض قرار میگیره، و چون مورد تعرض قرار میگیره نیاز هستش که جمهوری اسلامی دفاع بشه، و بالاخره حول این مسئله یه دوره دیگه دوره تبلیغاتی بذارن برای جمهوری اسلامی هستش. و علاوه بر اون، همونجوری که شما مشارکتین خودتون تو صحبتتون، بعد از دی ماه ما داریم صحبت میکنیم دوران به یه درجه عقب نشینی هایی که داره تحمیل میشه به جمهوری اسلامی رو باش مواجه هستیم و تو این دوران دوباره به وجود آوردن یک همچین فضا به نفعشونه. به طور واقعی در صورت که این همون که اول صحبت کردیم فضاست، چون امریکا این امکانو نداره که حمله بکنه. بعد از دوران جنگ خلیج به طور واقعی دنیا عوض شده. اون تصویری که زمان جنگ خلیج اول بوش پدر داشتش، بعد از افتادن دیوار برلین، بعد از این دورانی که بالاخره آمریکایی قدر قدرتی و داستان نظم نوین جهانی رو مطرح میکرد، اون دوران دیگه مدت ها سپری شده و گذشته و اون موقعیت آمریکا لاغل توی سطح جهانی نداره و اگه بخواد حمله به ایران رو انجام بده نمیشه با یه هواپیما و یه دونه موشک و این چیزا حلش کرد. به جنگی به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر از جنگ اول خلیج هم بهش نیاز هست و یک همچین شرایط جهانی امروز وجود نداره، لاقل برای آمریکا یک همچین توانی نیست و یک همچین شرایطی براش آمده نیست. ایران هم به همون اندازه کرکر خوندن سر اینی که ماجل آمریکا و میسیم ماجل آمریکا و میسیم، از نظر نظامی که غیر منطقی هستن، همه میدونن که همچین امکانی وجود نداره. میشه یه جنگ فرسایشی دراز مدت که همه برگردن بگن بهها چرچر کنن به لاغر اونچه که در افغانستان و جای دیگه اتفاق افتاد. یعنی میخوام بگم از نظر ایران هم این امکان پذیریش وجود نداره. برای همین دو طرف میدونن که جنگی در میان نیست، ولی فضاشو ساختن، فواید زیادی داره و اون چیزیست که فکر میکنم که تو این دوره مورد استقبال دو طرف هستش تا به طور واقعی مسئله جنگ و امکان وقوع جنگ. و این همونی که یه نکته که شما بهش اشاره کردیم باز دوباره خودتون، که برمیگرده به اینکه شرایط منطقه چجوریه، چجوری میتونن تغییرش بدن و مهمتر از اون رابطه ای که قطبای جهانی سرمایه دارن و سرمایه امپریسی دارن با هم دیگه چجوری میتونن به نتیجه برسونن. ولی تأکیدی که شاید اینجا باید باشه که به طور واقعی جنگی در میان نیست. صحبت از جنگ کردن به مراتب متفاوت با خود جنگ و به طور واقعی هم الان انتظاری که جنگی بین ایران و آمریکا به وقوع پیونده دیگه حتی توی داستانه ساینس فیکشنی هم دیگه نیست. خیلی چیزه، خیلی غیر واقعی و خیلی غیر منطقیه. لاحال تو شرایط امروز یک همچین تصویری هیچ کس نداره و مسلما نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی هم همچین تصویری دارن و نمیخوان یه همچین چیزی بشه. داستان امتیازگیریه و این جو کمک میکنه به اون امتیازگیری ها و شرایط بهتر ساختن برای اون امتیازگیری ها.
امروز خبری منتشر شد طوری که ترامپ قرار تشکیل یه ائتلاف استراتژیک در خاورمیانه بدن، مثل اینکه مصر و اردن و آمریکا حالا اسمشو گذاشتن ناتوی عربی. شرط داره نشون میده که عرصه در منطقه برای ایران داره تنگ میشه. دوست داشتم که در مورد این حرف بزنید که این فضای جنگی و این شرایط، این موقعیتی که الان ایران و آمریکا توش قرار دارن، چه تأثیراتی رو میتونه توی منطقه داشته باشه؟ چه با این پیش‌فرض که بگیم جنگ بشه، چه با این پیش‌فرض که بگیم این فضای جنگی که الان وجود داره میتونه چه تأثیراتی رو توی منطقه بذاره؟ چون ما همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم توی عراق اعتراضات وسیع وجود داره، توی کشورهای دیگه خاورمیانه وضعیت بحرانی وجود داره. چه تأثیری رو داره بر اوضاع منطقه و میتونه چه تأثیرات مشخصی رو داشته باشه و یا چه مخاطراتی رو به همراه داشته باشه؟
ببینید، این مسئله‌ای که شما اشاره بهش می‌کنید در رابطه با منطقه ناشی از این بحث امروز نیست. این علتش جای دیگری است. شرایط فعلی کل منطقه خاورمیانه مشخصا به هیچ وجه مربوط به ایران نیست و ایران در اینجا فقط بهانه‌ایه. نه مربوط به ایران، نه مربوط به عراق، نه مربوط به یمن و نه مربوط به حتی هر کدوم از این کشورهای دیگه‌ای که تو منطقه بگیم عربستان سعودی و غیر است، به هیچ کدوم اینا مربوط نیست. اختلاف و پایه اختلاف اصلا در رابطه با هیچ کدوم از این کشورها نیست. این کشورها هیچ کدومشون به تنهایی هیچ کدوم نیروی نیستن تو اونجا. اتفاقی گفته فضای بین‌المللیه. اون فضای بین‌المللی که دو دنیای چند قطبی امروز و ناجب معلوم بودن جواب مشخص، تعیین نشدن مرزها و یا دوباره کشیده شدن مرزها داره در حال جریان بوده در چند سال اخیر و بی سیاستی هایی که ناشی از این شده، یک خلایی رو به وجود آورده. این اون خلایی است که امکانات معینی داد. توی این خلا یکی از پاسخ‌ها این بود که خب بالاخره تو منطقه ببینن خودشون اینجوری حلش بکنن، و این جوابی که تو دوره اوباما به شدت تقویت شد که گفتن تو منطقه بزنین ببینیم کی چیکار میکنه، و اینجا امکانی به وجود اومد که نیروهایی که فکر میکردن میتونن قطبهایی در منطقه باشن ابراز وجود کردن. یکی از اینا ایرانه، یکی دیگه عربستان سعودیه برای مثال، و ترکیه به درجه ای بود، اسرائیل به درجه ای. اینا همه کسایی هستن که دارن سعی میکنن تو منطقه، و این نیروها و دولت هایی هستن که دارن سعی میکنن جوابهای خودشون رو به عنوان نیروی تعیین کننده بدن، ولی هیچ کدومشون نه فقط نظر تحلیلی ولی عملا در عرض چند سال اخیر نشون دادن امکان ندارن. یه دور ترکیه با عربستان سعودی هم نزدیک میشن، داعش اون وسط به وجود میاد که از طرف جفتشون پشتیبانی میشه و بعد اون به هم میخوره. یه دوره رابطه بین ایران و ترکیه تقویت میشه و بعد یه بار دیگه به هم میخوره. الان یه دوره هستش که عربستان سعودی برای اینکه بتونه نیروهای رو این ور اونور کنه بعد از شکست‌های متعددی که اینجا خورده، تو حتی تو منطقه خورده، حتی در رابطه با فرض کنید تحریمایی که سعی کردن توی قطر و اینجا را بندازن، با یه مشکل مواجه شدن، و فضایی که بعد از بخصوص بعد از بهار عربی اومد اینو تشدیدش کرده. توی یک همچین شرایطی نیروها دارن سعی میکنن خودشون هر کدومشون ابراز وجود بکنن به عنوان نیرویی که تو منطقه میتونن تعیین کننده باشن. به طور واقعی نه ایران تو منطقه تعیین کننده است به تنهایی، نه ترکیه تو منطقه است به تنهایی، نه عربستان سعودی به تنهایی. برای همین ائتلافات شکل میگیرن که امتیازگیری در رابطه با کل منطقه انجام بشه. تا اونجایی که به عربستان سعودی برمیگرده الان چاره‌ای نداره به غیر از اون کشورهایی که باهاش نزدیک، من جمله مثلا مصر، جدا از اینکه نظر سیاسی چقدر نزدیکن یا نه، نیاز اقتصادی که مصر داره به عربستان سعودی با تامین مالی که از اون داره میشه خودش یه جنبه تعیین کننده است. نزدیک شدن عربستان سعودی به اسرائیل باز دوباره یه بخشی به عنوان دو نیرویی که مخالف فرض کنیم مثلا ایران هستن، اینم یه جنبه دیگه است، و به وجود آوردن این فضا بین اینا یه بخشی از امکاناتی رو میده که بالاخره بیانگر دوره امروزه، تو این دوره‌ای که بی جوابی کل غرب وجود داره. چه اتفاقی و چه تأثیراتی میتونیم داشته باشه؟ این پاسخی که خودشون تو منطقه ببینن چه نیروی میتونه تعیین کننده باشه نشون دادن عملا شکست خوردن، چه ائتلافات امروز هم با موقت هستن و هیچ کنونشون دراز مدت نیستن و هیچ کنونشون تعیین کننده نیستن. عربستان سعودی یادتون باشه تا قبل از همین دوره ترامپ 3 سال پیش به اونی یه نیروی که دیگه شروع کرده بود بعد ویرا گفتن با آمریکا و میگفتش که من با شما دیگه نمیتونم اعتماد داشته باشم، و سمت سرش یه ذره چرخونده بود به سمت حتی چین و حتی بخشم به سمت اروپا. این بخشی از اون پروسه است، چیزی که به اسم ناتوی اونجا دارن میکنن عملا یعنی حمایت از حمایت آمریکا از نیروهایی که تو منطقه به خودش هم جناح هم ردیف و به قول معروف دوستان خودش میدونه. یکیش عربستان سعودیه، ولی همه میدونن که عربستان سعودی نماینده بورژوازی عرب امروز نیست و در نتیجه نمیتونه نیروی تعیین کننده تو منطقه باشه، به همون اندازه‌ای که ایران نمیتونه مثل دوره فرض کنید زمان پهلوی و از نظر نظام بخواد ابراز وجود کاملی داشته باشه. توی دوره بعد از زمان داعش مشخصا و بعد از اینکه معلوم شد بشار اسدی قرار دوباره سر کار بمونه و نقشی که روسیه پیدا کرد توی کل خاورمیانه، دوباره این ائتلافات دیگری به وجود اومدن. این ائتلاف و به وجود آوردن این ائتلافات به هیچ وجه دائمی نیستن، موقتاً لحظه‌ای هم، و همشون منتظرن تا ببینن بالاخره پاسخ در رابطه با کل منطقه و به معنای تعیین شدن روابط بین قطب‌های امپراتوری جهانی به کجا میرسه. توی یک همچین فضای شما خیلی چیزا رو میبینید، مثلا فرض کنید از یه طرف شما بهار عربی رو میبینید، نامعلوم بودن موقعیت آمریکا و اعمال نفوذ اون تو منطقه میبینید، همه اینا رو وقتی میذاریم بغل هم دیگه نتیجهش این میشه که فرض کنید توی یمن ایران سرش پیدا میشه، عربستان سعودی شروع میکنه بهش حمله کردن، از یه طرف دیگه توی سوریه نامعلومه و موقعیت اسرائیل به همون اندازه توی همین این پروسه تضعیف میشه. اسرائیل به هیچ وجه خواهان تضعیف شدن موقعیتش نیست، به خاطر اینکه منطقه خیلی ناامن میشه و این ناامنی رو مورد قبولش نمیشه. نتیجهش این میشه که امکان میده به نیروهای راست یه دور دیگه و به یه شکل دیگه ابراز وجود بکنن. نمونهش قوانین جدیدی است که فرض کنید اسرائیل توی پارلمانش در رابطه با مسئله یهودیت به تصویب رسوند. یعنی امکانات به وجود اومدن نیروهای دسترسی و جلو اومدن نیروهای دسترسی شدید، این امکان به وجود دائمی نیست، موقت و همش بستگی داره به اون شرایط. و زمانی که به نظر میرسه از طریق برجام، لاغر اینجوری تبلیغش کردن که از طریق برجام یعنی ایران داره به امریکا نزدیک میشه، ایران به توافق رسیده، یه عده فکر میکردن که ضعیف شدن، و الان که دوباره ترامپ اومده علیه ایران میگه، به همون از یه عده فکر میکنن قوی شدن. میخوام بگم این یه بازی موقتیه. چیزی که تعیین کننده است اینجا و مهم هست اینجا اینکه نامعلومی اون شرایط امروزه، و به همون اندازه هرچقدر نامعلومی بیشتر میره، بحرانی شدن بیشتر منطقه و تصویر جنگی و میلیتاریستی دوباره دادن از این رابطه فرض کنید ایران با آمریکا، به همون اندازه این جو متشنج‌تر میکنه و وضعیت کل منطقه رو بحرانی‌تر میکنه. این اتفاقی که داره میفته.
شما توی صحبتاتون اشاره کردی، ولی میخوام کمی بحث رو بازتر کنیم. مثل اینکه دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 13 مرداد شروع میشه، بعد بخش دیگه از تحریمات مال مبادلات بانکی و بخش انرژی از 13 آبان ماه شروع میشه. ما در دوره گذشته، یعنی در یکی دو ماه گذشته، در دی ماه اعتراضات وسیع داشتیم توی ایران، و همین الان هم که ما با هم دیگه داریم حرف میزنیم، اعتراض کامیونداران در جریان، اعتراضات زیادی در داخل جامعه ایران وجود داره. بحثی وجود داره سر این مسئله که میگن، یعنی وقتی که در مورد جامعه ایران حرف میزنن، میگن خب ایران در سطح منطقه‌ای در تحت فشار قرار داره، در داخل جامعه ایران هم از طرف پایین جامعه تحت فشار قرار داره. میخوام سوالم رو اینطوری مطرح کنم: در این شرایطی که الان در جامعه ایران وجود داره و اعتراضات و اعتصابات وسیع کارگری وجود داره، و واقعا جمهوری اسلامی تحت فشاره، یعنی روزی نیست که ما اعتصابات، اعتراضات به انواع و اقسام اشکال متفاوت دیده نشه در جامعه ایران، در چنین شرایطی این فضا میتونه چه خدمتی بکنه به بقای جمهوری اسلامی، و چه تأثیری میذاره بر توازن قوای اپوزیسیون خارجی، یعنی مثلا بر راست جامعه؟ چون ما شاهد بودیم که بعد این فضای جنگی دوباره رژیم چنجیا دوباره نیرو گرفتن و جان تازه‌ای گرفتن. دوست دارم نظر شما رو به طور عمومی در این رابطه بدونم. بفهم.
ببینید، من فکر میکنم که شاید بهتر باشه اینا رو، چون چند تا موضوع هستن، اینا رو یکم از هم جدا کرد. اونجایی که به تحریما برمیگرده هنوز 100% هیچ چیز نیست. صحبت از تهدید به تحریما است و گسترش تحریما. فشاری که قبلا روی جمهوری اسلامی بود و اون امکاناتی که میگفتن که شاید نظر بانکی پیدا کنه، هیچ کدومشون هنوز به اون صورت عملی نشده بودن. بانکایی که قرار بود، به قول معروف بهشون میگن بانکایی که قرار پروسه بانکی رو انجام بدن به عنوان کلیرینگ بانک کار بکنن، یه بخشی از اونها هنوز در محدودیت گذاشته بودن ایران، و درنچه ایران دستش به عرصه بانکی و ارزی باز نبود. میخوام بگم اون تغییری نکرده. اتفاقی میفته تهدید به تحریم‌های بیشتر، یعنی امکان از بین بردن این صد کمتر شده، و این نامعلومی و دور کردن افق دسترسی بانکی یکی از معیارهای اصلی بر معنای فروش و رد و بدل کردن و تجارتی که قرار بود انجام بشه. این یه جنبه است. اینی که تا در لحظه آخر واقعا این تحریم ها انجام میشن نمیشن، تا چه اندازه انجام میشن، هنوز تو پروسه بحث و دعوا و امتیازگیریه. هیچ کدوم اینا تعیین کننده نیست و تعیین کننده نبوده به این اعتبارش. چیزی که فقط دور دست میکنه اون افق دستیابی ایران و وصل شدنش به بازارها عقبتر انداخته و تجارت کمتری که در چه میاد. میخوام بگم اگر که این تحریم هم نبودند، موقعیتی که توی جمهوری اسلامی توش بود به هر حال موقعیت ضعیفی بود، به خاطر اینکه هنوز دستش باز نشده بود و هیچ امکان سرمایه گذاری به اون اعتباری که اونا جمهوری اسلامی تبلیغش میکرد وجود نداشت. بالاخره برجام هم قرار نبود همه چیز حل بکنه. این یه جنبه است. یه جنبه دیگه اینه که خود ایران و توی این رابطه داره سعی میکنه روابطی پیدا کنه با روسیه، روابطش رو بیشتر کنه با چین، و الان صحبت دارم میکنه که سرش داره به اونا میگردونه. این پروسه هم قبلا جمهوری اسلامی رفته و نتیجه ای نداده، میتونه دوباره مجبور میشه و میره همین کارو میکنه. ولی میخوام بگم این پروسه هم جواب نمیده. آخر روز وصل شدنش از طریق اروپا و آمریکا کشورهای اصلی به این اعتباره، در اینکه سرمایه ایران و جمهوری اسلامی مجبور هنوز بره تو همون پروسه. برای اینکه وارد این پروسه بشه و تو شرایط فعلی و با در نظر گرفتن نکاتی که آمریکا مشخصا ترامپ مطرح کرده، جمهوری اسلامی مجبوری چهره واحدی از خودش نشون بده و اون وحدت واحد نظری و اون تصویر واحدی که میخواد از خودش نشون بده، این تصویر واحد جمهوری اسلامی امروز به خصوص بعد از دیما به مراتب شکننده تر شده. جمهوری اسلامی دیگه نمیشه شما بگید فرض کنید مثلا فرض کنید کره شمالی که میرفت ترامپ با یه نفر حرف میزد، یا مثل روسیه که میره با پوتین حرف میزنه، شما نمیتونیم بگین که یک نفری هستش که از طرف ایران اگه بره حرف بزنه نظر همه جناح به ایران جلب میکنه. بی همچین چیزی این تاثیر واحدی رو جمهوری اسلامی نداره و تشدید شده تو این پروسه به خصوص بعد از دیما. در نتیجه این مشکل جمهوری اسلامی، این سر جاش. راه و آلترناتیو دیگه‌ای که میتونه تاثیر وحدتی بده جمهوری اسلامی خودش بتونه تو این پروسه جواب بده، یه بخشش جمع کردن تصویر و دادن ارائه تصویری که ایران تحت فشار است و نیروهای ناسیونالیست و غیره رو جمع کردن دور خودش و نیروهای ناسیونالیست منظورم عظمت طلب ایرانیه و اونا رو جلب کنه، ولی به معنای نتیجه رسیدن اون نیروها نمیتونن نتیجه آینده اقتصادی و سیاسی ایران رو بدن. اتفاقی که افتاده بود وقتی که دو داستان برجام و به هم خوردنش و وقتی که روابط با و خروج آمریکا معلوم شده بود، ایران سعی کرد از طریق اروپا و غیره به نتیجه برسه. بالاخره آخر روز معلوم شد که اروپا و آمریکا و همشون و حتی روسیه با هم نظر هستن که ایران باید از منطقه بیاد بیرون، ایران باید از سوریه بیاد بیرون و ایران باید محدودتر بشه و تو فضای معینتری بمونه. این تثبیت شده و جا افتاده است و جمهوری اسلامی اینو قبول کرده بود. خروج از سوریه، عدم فشار آوردن تو منطقه تو کشورهای معین و حتی نرسیدنش به لبنان و قطع شدن اون پروسه خط مستقیمش یک فرضیه است برای جمهوری اسلامی، منتها انجام و اجرای این با در نظر گرفتن موقعیت و جناح‌های جمهوری اسلامی به این راحتی نیست. این ادامه شو ما داریم امروز هم می‌بینیم، ارتعاشات اونه که وقتی که روحانی یه دفعه تند حرف میزنه با آمریکا، بخشش از طرف یه بخشی از جمهوری اسلامی بلند میشه و در عوض یه بخش دیگه شروع میکنه اعتراض کردن بهش. میخوام بگم جمهوری اسلامی به عنوان نیروی واحد و وحدتی نداره، وحدت نظر به این اعتبار نداره و حتی تو پروسه برجام هم همشون قبول کردن تا اینی که بگن همشون خواهانش بودن. این مشکل جمهوری اسلامیه. این فضا و ادامه این فضا و دعواهایی که با آمریکا میشه و نشون دادنی که آمریکا به عنوان نیرویی که داره در مقابل ایران و در مقابل به قول خودشون عقل سلیم وای میسه، یه امکانی به جمهوری اسلامی میداد که از شکنندگی این اوضاع استفاده کنه و شروع کنه به سمت اروپا رفتن، شروع کنه سمت روسیه و چین رفتن، به طرق متفاوت سعی کنه اوضاعی رو به وجود بیاره که بتونه یه افق بهبودی رو به جامعه نشون بده. این رو دنبال میکنه جمهوری اسلامی. فضای جنگی به این اعتبار جدا از فشاری که بر مردم میخواد بیاره بهش این امکان میده که شروع کنه از این شکاف ها و از این اختلافات برای خودش یه مدت دیگه اون بخره. این راهیست که جمهوری اسلامی میخواست برشینه. مشکلی که داره در پیش برد همین هدف اینه که جدا از این مدت زمان، اگر که طولانی تر بشه که جمهوری اسلامی بتونه فکر کنه اجد اقتصادی و سیاسی میتونه اوضاع بهتری برای خودش فراهم کنه، مشکل واقعی که داره اینه که ادامه این اوضاع به معنای تشدید شدن وضع وخیم اقتصادی داخل خود ایران و در این حال به خصوص بعد از دیما عدم امکان جمهوری اسلامی به ادامه دادن این وضعیت هستش. اگر که فرض کنید 8 سال پیش 10 سال پیش جمهوری اسلامی تو همین شرایط بود، میتونست این موقعیت شکننده رو همینجور ادامه بده و توی پروسه‌ای بالاخره یه جوابی رو بخواد به جامعه نشون بده، امروز اون به مراتب مشکل‌تر شده. جمهوری اسلامی با ادامه یافتن این دوره بحرانی و با معلوم شدن بیشتر فضای میلیتاریستی و نظامی و جو جنگی، یه درجه سرکوبش بیشتر میکنه، ولی به همون اندازه خطری که در مقابلش هست، یعنی بی جوابی به جامعه، یعنی عدم توانش در دادن افق بهبود به جامعه، و این اگه نداشته باشه که نداره، به همین اندازه برای سخت‌تر است. یعنی به همون اندازه که جمهوری اسلامی سعی میکنه این فضا ادامه پیدا کنه و امتیاز بتونه بگیره، به همون اندازه ادامهش به معنای مخاطره تر شدن بقای خودش هستش. به دو طرفش خیلی دالکی که دو طرفش تو امپاس گذاشتنش. برای همین جمهوری اسلامی اون فرصت نداره، این امکانه نداره که فرض کنید تا چند سال دیگه حالا چه تحریم ها انجام شه چه نشه، چه با این فضای جنگی سعی کنه بره جلو و فکر کنه که بالاخره به یه جایی میرسه. این یه همچین شرایط غیر ممکنه. دیماه نشون دادش که اگر اون افق وجود نداشته باشه، نه فقط شورش ها و اسیان ها، بلکه تو هر جایی هر جرقه ای میتونه همه چیز از بین ببره. نکته دومی که هستش اینه که طبق همیشه و ما همیشه میدونستیم که وقتی تحریم میذارن برخلاف تصویری که کل نیروهای متفاوت راست و دولت‌های سرکار همیشه دادن، تحریم‌ها رو علیه یک کشوری محدود می‌کنن، انگار به دولت اون کشور. به وجود اومدن هر گونه تحریمی همونجوری که ما خودمون دیدیم به معنای از بین رفتن امکانات مردم داخل ایران، به معنای سخت‌تر شدن زندگی، به معنای گرونی وسیع‌تر، به معنای دست نیافتن به همون تولیداتی که روزمره خودشون قبلا دست بهش داشتن، همه اینا رو با خودش همراه دادن. چه شرایط زندگی برای مردم سخت‌تر میشه، شرایط اقتصادی سخت‌تر میشه، فقر شدت بیشتری پیدا میکنه و گرونی به همون اندازه و نابودی زندگی بخش وسیع‌تری از جامعه رو به دنبال خودش میاره. این شرایطی است که جمهوری اسلامی توش هستش. نیروهای خیلی قومی و مذهبی افراطی و بخشی از این نیروهای ناسیونالیستی که سعی میکنن تو این شرایط فکر کنن موقعیت جمهوری اسلامی ضعیف شدن چه ممکن بیه امکان ابراز وجود پیدا کنیم، اینها نیروهایی هستن که سناریوها دارن تبلیغ میکنن. یعنی نه تنها راه بهبود و در اومدن از این بحران به معنی انقلابیش، به معنی واقعی کلمه، یعنی کنار گذاشتن جمهوری اسلامی، یعنی رفتن از این پروسه بیرون اومدن از این فشار سرمایه‌ای که داخل ایران به مردم داره تحمیل میکنه، اون سناریو رو میخوام بزنه. در نتیجه این نیروهای سناریویی به معنای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و با استفاده از این شرایط به طور واقعی برای سخت کردن و نابودی زندگی مردم دارن عمل میکنن. این همون اون پروسه‌ای است که جمهوری اسلامی انجام میده به معنای دولت و اینا به همون اندازه دنبالش هستن به معنای اپوزیسیون. یعنی این نیروها و ابراز وجوداشون و استفاده هاشون و تبلیغاتشون حول اینکه حالا امریکا اومد رژیم چنج خواستن، چه ما امکان خیال میکنن خودشون امکان ابراز وجود بیشتری پیدا میکنن و یه روح تازه‌ای به قول شما تو کالبدشون دمیده شده، تمام این نیروها برای سناریوسازی کردن و خلاف کردن اوضاع توی ایران دارن فعالیت میکنن و علیه مردم که میخوان به بهترین وجهی و بهترین شکلی از دست این شرایط در بیان در مقابل اونا قرار میگیرن. چه کار میشه کرد؟ چند تا بند میشه کردش. یکی اینی که همه کسانی که توی ایران هستن خیلی خوب میدونن، فکر کنم هر نیروی انقلابی، هر نیروی مردمی هم اینو خیلی خوب میدونه که 100% مخالف هر گونه تحریم و هر گونه شکل تحریمی که شبیه این چیزی که حتی آمریکا داره میگه و یا قبلا در گذشته بودن، این تحریم‌های اقتصادی علیه مردم و اثر را برداشته بشن. دو، هیچ کدوم از این نیروها چه به شکل ترامپش و چه به شکل این نیروهای قومی، هیچ کدومشون بهبود زندگی مردم ایران رو نمیخوان. اینا همشون مثل جمهوری اسلامی و مثل تمام نیروهای دیگه راست افراطی همشون علیه مردم کار میکنن و هیچ الترناتیو بهبود شرایطی رو در مقابل مردم نمیذارن. در چه باید جلوی اینا سد بست؟ سه، چه کار میشه که در رابطه با خود مردم و مردم چه کار میتونن بکنن؟ یکی از اهمیت و کارهای مهمشونی که شروع کنن یه خواسته هایی و همون نیروهایی که اون خواسته ها رو میخوان و با اونا کار بکنن، به این معنی که خودشون به دست خودشون یه اقداماتی رو بزنن تو دستور کارشون، به وجود آوردن شوراهای خودشون حول پرچم سرنگونی، منشور سرنگونی که ما ارائه کرده بودیم. این یکی از وجهاش اینه که مردم قدرت توانایی داشته باشن که الترناتیوی رو بخوان که با بی‌درد سرترین شکلی با بیشترین تعداد نیرو و به بهترین وجهی بتونه از این شرایط بیاره بیرون و جمهوری اسلامی رو هم بذاره کنار. این یکی از راهیه که باید انجام بشه. علاوه بر این، خود همین نیروهای مردم، خود همین شوراهاشون، خود همین این جمعهایی که تشکیل میشن تو همه جا و بتونن در نیروی عموم مردم بتونن اتکا کنن، یکی از نیازهایشون میدونن که قدرت دفاع خودشون داشته باشن. قدرت دفاع خودشون یعنی که در مقابل تمام نیروهای سناریوسازی بتونن از منافع مردم، بتونن از منافع درازمدت مردم برای بهبود دفاع کنن. و این یکی دیگه از چیزیه که باید تو پروسه تشکیلش بره. به طور واقعی چیزی که لازمه اینه که نیروی خود اون مردم به صورت شوراهاشون و حول این منشور سرنگونی منشور سرنگونی که خواستای انقلابی مردم میذاره، خواستای مردم برای رفتن و خلاصی از دست جمهوری اسلامی تو عرصه‌های متفاوت زندگی، چه در رابطه با محیط زیستشون، چه در رابطه با مسئله فقر، چه در رابطه با مسئله تولید، چه در رابطه با مسئله توزیع و در تمام ابعاد اجتماعی بتونن اینا رو یک قدم ببرن تا به یک همچین چیزی نیازمند نیروی وسیع متشکل و نیروی سازمان یافته خود مردمه که از طریق شوراهاشون به معنای جمعهای عمومیشون و مجامعشون که تشکیل میدن قابل انجام و قابل اجراست. این بهترین راه، بی‌دردسرترین راه و کم ضررترین و لاقل کم قربانی گرفتن ترین راه برای این که بشه پیشروی در این عرصه به دست آورد و بشه نه تنها در مقابل فشاری که داره امروز میاره به مردم چه از بیرون و چه از طریق جمهوری اسلامی اینو فراهم بکنه. جمهوری اسلامی الان بخشن میگم داره عقب نشینی میکنه، چون اینو میبینه جلو خودش، این نیروی داره میبینه جلو خودش، کرکری خوندناش و قرولون رفتناش و به قرار دوم شیر زاییدناش و اینا رو بذاریم کنار، اینا تمام لفاظیه. به طور واقعی جمهوری اسلامی میدونه که این اعتراضی که از پایین جامعه وجود داره بدون وجود هیچ گونه افق بهبودی روز به روز بیشتر میشه و مجبور میشه عقب نشینی کنه و تو این پروسه داره سعی میکنه هنوز مردم رو بکشونه دور خودش و بگه اگه دنبال من بیان، اگه حواستون به من باشه، من میتونم به عنوان جمهوری اسلامی علیه آمریکا و علیه بقیه وایسم و از شما حفاظت کنم. این پوچه و تنها نیرویی که میتونه این پوچه اینو نشون بده نیروی واقعی خود مردم و شوراهای خود مردمه و تشکیل این حول، میگم یه پرچم سرنگونی، یه منشور سرنگونی که کل جمهوری اسلامی و کل این شرایط اسفناک امروز میخواد بذاره کنار، ممکنه و قابل انجامه و میشه به وجودش آورد. امروز جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 4 سال پیش و 3 سال پیش نیست، جمهوری اسلامی از بعد از پروسه دیما ما داریم روز به روز میبینیم عقب نشینی میکنه و هر کدوم از این عقب نشینی ها رو دارن یه بخشای سعی میکنن به اسم خودشون تموم کنن، ولی به طور واقعی همه دارن میبینن که جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی توانایی قدیمشو نداره و داره تو پروسه عقب نشینی و باید این پروسه عقب نشینی به نفع نیروهای انقلابی و نیروهای مردمی تصویب بشه و اگر این نشه و اگر این کار انجام نشه جمهوری اسلامی نه شکل دیگری از اون و یا نیروهای سناریوی سیاهی هر کدوم اینا دارن سعی میکنن این فضا رو دست مردم در بیارن و جلوی اون وایسن. تحریم ها یه بخشی از پروسه است، دمیدن هزار جور بالا آوردن نیروهای دست راستی و قوم‌پرست و ناسیونالیست از یه طرف دیگه، همه اینا وایسادن جلوی را که بتونن جلوی این اعتراض و مبارزه مردم بگیرن و این اعتراض و مبارزه بخشنشو ما داریم امروز و واقعا بخش کوچیکشو ما داریم علنی میبینیم، بخش وسیعش هنوز مثل آتیش زیر خاکستره و همه میدونن که اون آتیش هر لحظه میتونه بیاد بیرون و سر باز کنه و برای اینی که اون مطمئن بشیم نه در هر جمعش بلکه به شکل برنامه دار، به شکل سازمان یافته، به شکل یه نیروی قابل اتکای مردم بتونه بره جلوتر، تنها موقعی میتونه ممکن بشه خود مردم بتونن شوراهای خودشون و بتونن مجامع خودشون به وجود بیارن و بتونن از دستاوردهاشون دفاع کنن و این پروسه‌ای که امروز میتونن انجام بدن و اگه این کار انجام نشه میگم دنیای آینده رو هیچکس نمیدونه چی میشه. فقط چیزی که میتونه بگیم که به نظر دنیای خیلی روشنی نخواهد بود اگر که نیروی دخالتی مردم و جایگاه دخالت مردم توش معلوم نشده باشه.
خیلی ممنون امان کفا که امروز با ما همراه بودید.
خیلی ممنون، مرسی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رادیو نینا رسیدیم. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.
رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.